أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنبال دعای حضرت ابراهیم علیه السلام آیه 37. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدایا من اسکان دادم ذریه خودم رو در یک سرزمینی که زراعتی درش نیست، در نزد بیت محرم، خانه محرم تو. ربنا لیقیم الصلاة. خدایا هدف من این بود که اهل من اینها اقامه صلات بکنن اینجا. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. بعضی از دلهای مردم رو مشتاق این ذریه من بکن. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اینها را از ثمرات روزیشون کن، شاید شکر به جا بیارن. خیلی دعای زیبا و جامعی است. اگه دقت کنید از ابتدا تا انتهای دعا چقدر زیبا بیان میکنه. اولش ربنا میگه، چون بحث مقام تربیته، معلومه برای رشد معنوی میخواد صحبت بکنه که خدایا تو مربی ما هستی، تربیت کننده ما هستی و تربیت ما به این عمل عبادی ماست که باید انجام بدیم. انی اسکن تو، اول اینه که میگه من اسکان دادم. اسکان سکونت و آرامش تو عبادته، نه تو گناه. انی اسکن توش هم بحث اختیاریه، یعنی میتونست این کار را نکنه، اما میگه من با اختیار خودم این کار را انجام دادم. نه، اسکان همین که سکونت میکنه در یه جایی، ولو اینکه الان هنوز خانه ای نساخته باشه. مسکن منظور نیست، اسکانه. اسکن تو من ذریتی، اگه منو تبعیضیه بگیریم معناش اینه که همه رو نه، از ذریه هم یعنی بخشی از اونها رو آوردم اسکان دادم، که همون هاجر بود با فرزندش اسماعیل. اما ساره که زن دیگر ابراهیم بود، نه، اونو نیاورده بود. خب اسکان داده به یه وادی غیر زیزر، این هم متعلق اسکانه، چون یه وقت انسان میره یه جای اسکان میکنه که آب و هوای خوبی داره، اینجا عکسشه، میگه به یه وادی غیر زیزر. تا میگه غیر زیزر یعنی از نظر مادی هیچی نداره، بلا فاصله توجه به معنویتشو میگه. میگه عند بیتک المحرم، یعنی بصر من زراعت رو نمیبینه، اما بصیرت من معنویت اینجا رو میبینه. و اگه معنویت نداشت، این یه کار غیر عاقلانه ایست که همطور انسان بره توی بیابونی که هیچی نداره، آبم نداره، همطور بگه من اومدم اینجا اسکان دارم، و میگن تو عذر میخوام دیوانه ای که این کار رو کردی. پس میگه از جهت ظاهری هیچی نداره، اما از جهت معنوی بلافاصله میگه این رو داره. عند بیتک المحرم، دنبالش بحث هدف رو بیان میکنه. ربنا لیقیم الصلاة، میگه هدف اینه، کنار بیت تو، خانه تو نماز گذاشته بشه. که این نشون میده که نماز تو ادیان صادق هم بوده، گرچه امروز نمیخونن مسیحی یا یهودی یا نماز نمیخونن و تارک و صلات هستن، اما تاریخ نشون میده که صلات عمل عبادی مشترک بین همه ادیانه، از جمله حضرت ابراهیم علیه السلام که زودتر از حضرت موسی و ابراهیم هم حضرت موسی و عیسی هم بوده، اما میگه من اومدیم اینجا که نماز بخونی. منتها تعداد رکعاتشو فرق میکرده. روایت داره که دیگه قاعدتا روایت شد دیدید یه مقدار اختلافی هم از تو احادیث تعداد رکعاتش. خب تا اینجا دعا خیلی تو گفتم نه، میگم نه شکلشو دیگه کار نداشته باشی چون دلیل قطعی نداریم برای او. اونا که ادیانشون تحریف شده دیگه تحریف نکرده بودن و میخوندن، الان خب میدونستیم چیه، اما تحریف کردن. و تو روایت ما هم دقیق گفته نشده که اینها چی بوده، اما اصل صلات وجود داشته. اینا تو خیلی از آیات داریم، حضرت موسی و عیسی هم دارن اینا رو. دنبال آیه داره که فجعل افعدتا من الناس تهوی الیه، خدایا بخشی از مردم رو کاری بکن که اینا مشتاق ذریه من بشن. این یعنی چه مشتاق ذریه من بشن؟ نعوذ بالله میگفت اسم مشتاق زن من بشن، زنشو بوده اونجا. این که نیست. از طرف که الیهم جمع مذکره، و اگه بخواییم ظاهر رو نگاه کنه اصلا اینا دو نفر بودن، یه زن بود و یه مرد بود، یه هاجر بود و یک اسماعیل. اما معلومه که دعای چیز دیگه است، تهوی الیهم، یه مرتبه جمع مذکر اومده. اینجاست که می‌بینیم آیه شریفه دارد خیلی مختصر با کنایه چیز دیگه رو دارد بیان میکنه. حضرت عبران یه دعای دیگه اینجا کرده، اینو میفهمیم، اما چی بوده روایت باز میکنه بحثو. اهل تسنن نمیتونن معنا کنن، اونا چون نمیخوان به روایت مراجعه کنن قاعدتا توش میمونن. اما ما وقتی به روایت مراجعه میکنیم، امام باقر علیه السلام میفرمان که ما هستیم اون ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام که دعا کرد و گفت خدایا دلهای مردم رو مشتاق این ذریه من بکن. وقتی اینو میفهمیم میبینیم عجب عبارتیست. من دو تا نکته رو با هم بهش خدمتون میگم ببینید چیه. یک نکته اینه که وقتی میرن کنار بیت الله همه میگن باید همه مشتاق زیارت بیت الله باشن. اینجا دارد میگه کنار بیت الله اومدیم تا مردم مشتاق چهارده معصوم باشن. لحن عبارت خیلی فرق میکنه. الان حاجیایی که میرن مکه چی میگن؟ گرفتیم خانه خدا رو زیارت کردیم. قرآن میگه که بگو به مردم بیان حج تا تو رو ببینن. هرچه تو سوره یه حج حالا یادم اومد آیه 17 است اگر اشتباه نکنم یا 27ه، اذن آیه 27 اذن فی الناس بالحج یأتوک، اذن فی الناس بالحج، اما دنبالش نمیگه یأتوه تا بیان نزد بیت الله. به مردم بگو بیان مکه تا بیان تو را ببینن، حجت الهی. یعتو که شما اون آیه 27 حج رو بذارید کنار این آیه، این آیه که حالا سوره ابراهیم داریم میخونیم، حضرت ابراهیم علیه السلام میگه من ذریه‌ام رو آوردم اینجا کنار بیت الله تا آینده از این اسماعیل 14 نفر به وجود بیاین و این 14 نفر رو خدا یک کاری بکن که دلهای مردم مشتاق اونها باشه. نمیگه مشتاق بیت الله باشه، میگه مشتاق این 14 نفر باشه. نکته دومش هم کلمه یه منه، مثل این که میدونسته که وهابیای اونجا رو میگیرن، تکفیری های امروزه که اینا ناسبی هن و دشنام به اهل بیت میدن و حتی قبور اهل بیت علیه السلام رو خراب میکنن، همین حضرت ابراهیم میدونسته، لذا گفت من الناس، نه همه، همه میان مکه اما بخشی از اینا رو عاشق چادر معصوم بکن. اینم یه تعبیر زیبایی است که تو آیه شریفه کلمه من اومده اینجا که از ابراهیم خیلی حواسش جمع بوده. بله 27 حج. اون 27 حج این 37 ابراهیم. کلمه من رو داشتیم عرض میکردم، فجعل افعدت الناس نفرموده، اگه میگفت افعدت الناس یعنی تمام اینایی که میان کنار بیت الله رو عاشق چهارده معصومشون بکن. خب این دعای از ابراهیم وقت استجابت نمیشد و از ابراهیم من میدونست این نمیشه، رضا گفت افعدت من الناس، بخشی از دلهای مردم رو، یعنی اون کسانی که محب اهل بیت علیه السلام هم. این نکات وقتی با هم بهش توجه بکنید وقت اصلا فلسفه حج و اینا میره دوی بحث دیگری. و اون این بوده که مردم برای اینکه احکام حج رو خوب بفهمن موظف بودن دارن مکه هر سال، و اینطور نبود مثل حالا، ارتباطات که نبود که، مردم دستورات دینشون خیلی شو بلد نبودن، واجبات محرمات بلد نبودن، حتی اعتقادات خیلی کم و زیاد گفته میشد. لذا برای این که مشخص بشه سعی میکردن هر سال بیان اعمال حج. تو اعمال حج قرآن میگه برو خدمت امام و اتم الحج و العمرة لله، تمام بکن حج و عمره رو. این تمام بکن دوتا معنا داره، یه معناش اینه که بعد از شروع نمیتونی رها بکنی، ولو عمره مندوبه باشه اما همون عمره مندوبه تا آغاز شد دیگه اتمامش واجبه، یه معناشه. اما یه معناش هم اینه که فرمود تمام الحج لقاء الامام علیه السلام. این اتم الحج یعنی اگه خدمت امام نرفتی حج ناقصه، وقتی میرید مکه برید ببینید امام صادق علیه السلام کجا هستن، برید خدمتش. و مردم این کارو میکردن تو موسم حج، میمدن خدمت امام، امام هم حتما موسم حج میمدن مکه، و دستورات دین تو موسم حجتون یه هفته دو هفته‌ای که از مکه بودن دستورات گفته میشد، سوالات میپرسیدن از جواب میدادن. حالا خیلی از راویان ما که اهل کوفه و بصره هستن یا معالم دین رو از ائمه تو سفر حج از امام گرفتن، این دستور این بوده. الان که دوران غیبت هست بحث یه معنای دیگه پیدا کرده، یعنی ما از دید خودمون اگه بخوام نگاه بکنیم و بگم تمام الحج لقاء الامام، خب شویی در حالی که مصلحت غیبت امام هست تو زمان ما، لذا امروزه یه معنی دیگه دارد و اونه که افراد سعی کنن تو موسم حج خدمت امام برسن، همین زیارتشون بکنن که اون نائب خاصشون گفت والله حضرت هر سال حضور پیدا میکنن در موسم حج و شما هم میبینید آقا را، اینطور نیست که آقا از جلو چشمتون مخ باشن، نه جسم سالم و شریف حضرت صاف همون جسم معمولیشون میاد تو مکه، مکاشفه نیست. میبینید آقا را با این تفاوت که شما میبینید نمیشناسید، از کنارشون رد میشید. امام همتون رو میشناسن، میبینن شما رو و اطلاع دارن، همتون رو میشناسن. باز این معناش نیست که همه آقا را میبینند، نه، این ظاهرش اینه که اگه از کنار امام رد شند چشمشون میفته به امام، نه اینکه حالا بگم امام تو موسم حج همه جا هستن، همه جا که دوره جسم مثالی میشه نه جسم معمولیش. حالا یا زمان خودمونو شما حذفش بکنید که امام قائبن، تصور کنید در زمان اهل بیت علیهم السلام تا سال 260 هجری که ائمه بودن بین مردم، مردم راه فراگیری دستورات دینشون این بود که مکه بیان و دستورات دینا تو موسم حج از امام یاد بگیرن. یه فرصت خوبی بود، ولی دیگه دوره یه سال فرصت پیدا نمی کردن، افرادم کار زندگی داشتن. اما موسم حج رو دیگه می دونستن تو این 7-8 روز امام مکه هستن، مردم هم سعی می کردن کارهای زندگیشون رو جوری تنظیم بکنن که اون 10 روز تو مکه باشن و دیگه خدمت امام می رسیدن و هر چی سوال داشتن می پرسیدن. حالا مهم این بخشه که حضرت ابراهیم از اول دعا کرد، گفت خدایا دلهای بعضی از این مردم رو هوایی این 14 تا بکن. هوایی که امروز میگیم من هوایی فلانی هم، عاشق فلانی هم، این تهوی الیهم، و این خیلی عبارت زیبایی است که اول میگه ذریه من رو اومدم، من حضرت اسماعیل رو اومدم اینجا ساکنش کردم تا نسلن در نسل که اینجا تو مکه هی به وجود بیان تا برسه به پیغمبر اسلام، و همینطور هم شد دیگه. نسل حضرت اسماعیل علیه السلام دیگه هم تو بودن تا رسید زمان پیغمبر اسلام، و وقتی اینا رو تو روایت هم داره، تو تورات انجیل هم بود، تو اونجا هم گفته بودن که پیغمبر اسلام تو مکه به دنیا میاند و ابتدان هم در هم مکه هستند و بعد اخراجشون میکنند و میرن مدینه، و اما دیگه نسلشون در مکه و مدینه در این دو شهر هستن. صادق از ابراهیم ها؟ نه اسماعیل صادق یکی دیگه هست، کاری بهشون نمه. روایت هم داره اون یکی دیگه است. هر شود که دنبال اینم داره ورزخ و من از ثمرات که میگن این دعای از ابراهیم هم باعث شد که از همه نوع ثمراتی در مکه میبینید وجود داره، لعلهم یشکرون. خب من اینا رو که نگاه میکنم به ذهن وظیفه خودمون میگردم با اون چیه؟ دید حضرت ابراهیم علیه السلام دنبال این بود که مردم رو عاشق 14 معصوم بکنه، این وظیفه ما هم همینه، ما هم وظیفمون اینه. مقلب القلوب هم خداست، لذا باید دعا کنیم بگیم فجعل، خدای تو باید این کارو بکنی، اما ما دعاشو میکنیم فجعل افعدتا من الناس تهوی الی المعصومین علیهم السلام. هی دعا میکنیم که خدای این جوانها را عاشق این 14 معصومشون بکن. و چطوری؟ اون قبلش گفت لیقیم الصلا، یکی از راهش همینه، جوانها را وقتی به مسجد بیارید با نماز آشنا بشن، این میتوند عاشق امام زمانم بشه. اگه وصل به نماز شد یک کسی هم وصل به اهل بیت هم میشه، و اینا رو وصلشون بکنید. لیقیم الصلاة، بعدم دعا کنید فجعل افعدتم من الناس تهوی الیه. این کار ما آخونداستان که دعا بکنیم واسطه این خیر باید بشیم و بگیم خدای دلهای این جوانها را وصل به این 14 نفر بکن، هوای اینها بکن. و بدونید عشق اهل بیت علیهم السلام به خصوص سید الشهدا علیه السلام، روی این نکته تأکید میکنم چون دیگه میدونید چه روایاتی داریم. کربلا یه رمزایی توشه، از جمله رمزی که توشه فدایی شدن دین رو کربلا تعلیم ما میده، نه مشهد، نه کاظمین، نه نجف. کربلایی شدن یعنی فدایی شدن. یاد ما میده اون اصحاب تنوری که امام صادق علیه السلام میخواستن تا قیام بکنند و الان امام زمان هم همینو میخوان، تو کربلا هست. لذاگاهی میشه جوان علاقه به یک جوان دیگه پیدا میکنه، نمیرم گاهی به یه خانمی، گاهی به یه رفیقش، حتی آمینید چقدر مشکلاتی برای خودش درست میکنه. شما بیاد اینا رو دلهاشون رو عاشق چه آدم معصومشون بکنید. چطوری عاشقشون بکنید؟ خوبی های امام زمان رو براشون بگید، خوبی های کربلا رو براشون بگید، بگید اینا چه بودن، چه کردن. بیاد اون 30 نفری که با امام زمان علیه السلام ارتباط دارند و توضیح بدید. که یه جوانی همین هفته گذشته نامه ای برام نوشته، من نگاه کردم دم نوشته که شما فلان سال، حدود شاید 15 سال پیش، همین بحث 30 تا یار امام زمان رو در سخنرانید اونجا گفتیم. میگه من از اون سال دیگه رفتن تو فکر من هم جز این 30 تا یا بشه. وقت نوشته چه کارهایی کرده، چه ریاضتهایی کشید، چه دعاهایی کرده. بالاخره اینا رو باید انجام بدیم. و یکی از اینا مرحوم آقای نوری که عاشق علی نوری که الان قبرشون تو رهنان است، تو شهدای رهنان، تک شهدای رهنان یه امامزاده است وسطش، قبر ایشون هم داخل امامزاده است. این عاشق علی نوری ایشون زمانی که تهران درس میخوندن سنشون رفته بود بالا و نتونسته بودن ازدواج بکنن، وضع مالشون هم خوب نبوده بود. حدود 22 سال پیش هم فوت شدند، سال 71-72. خلاصه سنشون کم کم میرد بالا، 30 سال میشد و هنوز ازدواج نکن، مریض هم بودن، پولم نداشتن. از نظر ظاهری هیچ راهی نبود برای اینکه ازدواج بکنن، هیچ راهی نبود، چون نه خونه ای داشتن، نه امکانات، نه کسی بهشون دختر میداد و نه کسی هم مریض بشه. وقت فرمان من به فکرم رسید که یه توسلی پیدا کنم، چون دم هیچ جایی ندارم. توسلم این بود که گفتم یه قدم برای خدا بر میدارم تا خداوندم راه برام باز بکنه. تابستون بود، به ذهنم رسید، کسی هم تو مدرسه نبود، طلبا رفته بودن، تعطیل بود، ما هم تنها تو حجره، فقط خادم بودش، روزای جمعه خادمم میرفت. من به ذهنم رسید تابستون چه روز روزه بگیرم تو هوای گرم، اما گفتم یه چه روز روزه میگیرم، شب احیا میگیرم، چشمم به شدت مراقبت میکنم، یعنی گناه هیچی نکنم. و یه کار دیگه هم گفته بودن با زبان روزه، پیاده هر روز از تهران میرفتم حضرت عبدالعظیم علیه السلام برای زیارت. این کارم به ذهنم رسید که برم اونجا زیارت هر 40 روز و زیارت اونجا میخوندم، بعد یه زیارت عاشورام تو حرم میخوندم، لعن و سلامشو تو بازگشت. اما دیگه بازگشت سوار ماشین میشدم، دیگه بازگشت میبادم تا میادم مدرسه، لعن و سلامش که رو به اتمام بود، تو مدرسه میرفتم دعای القمه رو میخوندم که بعد از زیارت عاشورا هست. 40 روز گفتیم ما این کار رو میکنیم. تو ذهنم بود که امام زمانه ببینم، ما به آقا بگم آقا یه نگاهی بکنید، بالاخره دست ما رو بگیرید، مشکلات ما حل بشه. روز 40 اتفاقا مصادف شد با روز جمعه، پیش بینی نکرده بودم، اما تصادفش باعث شد یه با امیدم بیشتر شد. گفتم امروز متعلق خود آقاست، یقینا آقا لطف میکنه. رفتیم داخل، اون روزم داخل حرم و دیگه خیلی دلمون سوخته بود دیگه، 40 روز روزه، تابستون، هوای کرد، خیلی اذیت شده بودن 40 روز. اون روز بیشتر از روزهای دیگه تو حرم وایسادیم، ما گریه کردیم کنار زری، چون امید داشتم. اما هرچی هم معطل شدیم خبری نیست. بالاخره مجبور شدیم برگردیم، گفتیم مثل که ما لایقه این مسائل نیست. برگشت اومدیم لعن و سلامه رو خوندیم تو راه اومدیم مدرسه، و چون روز جمعه بود خادمم نبودش، در مدرسه رو بستیم و رفتیم رو پشت امام. هوا خیلی گرم، رفتیم پشت امام یه سایه ای پیدا کردیم نشستیم و زیارتاش رو تمام کردیم. بعد دعای القمر هم خوندیم و همچنین که دعا تمام شد یه کسی از داخل مدرسه مرا صدا زد، گفت آشق علی، آشق علی. مثل که اونم میدونست که زودتر مزاحم ما نشد، گذاشت همچی زیارت ما تمام بشه. همچی که آشق علی، من تو ذهنم اومد یه بازاری است اومده استخاره میخواد. حالا تو ذهنم نبود که روز جمعه است، بازار تعطیله، و ثانیاً در مدرسه بسته بود، خادم نبودشه دیگه، هیچی نه تو ذهنم نبود. از او پشت ها نگاه کردم یه جوانیست تو حیات مدرسه ایستاده، سلام کرد و گفت آشق علی من یه کاری با دارم، میای پایین؟ گفتم بله من الان دارم میام پایین، یه کارم تموم شده بود. رفتم پایین و سلام کردم، یه جوانی بود تا یه لباس قبادهی پوشیده بود تا وسط کندهای زانوشو، یه کلاهی هم سرش بود، اما خیلی مؤدب بود. از طرف حضرت سلام زارند رسونده بود بهش، گفت آقا می فرمان که حاجتت فلان روز داده میشه، فلان روز حالت خوب میشه، فلان روز ثروتته، فلان روز خونه پیدا میکنی، فلان روز زن میگیری. یک یکی زمان هاشو دقیق برای من بیان کرد و گفت نگران نباش، این توسلی که پیدا کردی حواجت همش داده شده، فقط بعض وقتا دیدی انسان چون نمیدونه که یه امتون اضطراب داره. قشنگ سر حضرت یک یکی اینا را بیان کرد. ما پرسیم شما کی هستی؟ اینا گفت من از طرف امام مأموریت دارم که اینا رو بهت بگم. وقتی هم از طرف امام هست اصرار کردم که بیاد داخل حجره، عذرخواهی کرد و بعدم فهمیدم مثلا روزه، خود منم روزه بودم، در فایده نداره امروز، اما اصرار کردم میشه یه روز دیگه بیایید. وقتی یه نگاهی کرد گفت دوشنبه ساعت 10 میان. ما خیلی خوشحال شدیم که یه وعده ای باش گذاشتیم و دیگه تا روز دوشنبه لحظه شماره میکردیم، یه میوه و اینا آماده کردیم تو حجره. و سر ساعت 10 که شد دیدم اومدش. وقتی اینم گفتن که همون روز جمعه که با من خداحافظی کرد، وقتی میخواست از مدرسه برد بیرون، من دنبالش رفتم و قبل از در مدرسه یهودم محو شد، که تازه یادم اومد که در مدرسه اصلا بسته بود و ایشون از در بسته اصلا از در نیمده بود داخل که. و اومدنش رو من ندیدم، بازگشتش رو دیدم، چون همراهش رفتم بدرقش بکنم تو در مدرسه. دم از در نرفت بیرون، در هنو بسته بود در مدرسه، و همونجا قبل از تو حیات مریم مقدار که چند قدم رفت یادم ناپدید شد. دیگه گذاشتم تا روز دوشنبه سر ساعت 10 که شد یادم داره تو همون در مرز یادم ظاهر شد، که ظاهرن با تیول عرض می رفت و می اومد. اومد و نشستیم، منم چند تا سوال آمده کرده بودم ازش بپرسم، هر سوالی ازش میکردم نگاه طرف قبله میکرد و جواب میداد، اما بیشتر سوال از طرف حضرت میخواستم بکنم که آقا کجا هستن، چطوری مثلا شما آقا رو میبینی، کیا میری. وارد امام که میشه هم میگفت نه تو این زمینه وارد نشو، من اجازه ندارم، و هیچ تو این زمینه سکوت میکرد، جواب نمیداد. اما سوالای دیگه هرچی از زندگیم کردم قشنگ همه رو دقیق جواب میداد. اینو میگن من یه همچین شخصی رو مشاهده کردم. از اینا زیاد هستن دوروبرمون، خیلی هستن، بالاخره تو هر زمانی 30 از این یاران آقا دارن که گاهی میان افراد کمک میکنن، نجات میدن. و اینا رو میگم تو روایاتشان ببینید، تو اصول کافی داره، تو دعای شب معراج پیامبر داره که حضرت دعا کردن برای این 30 که از یاران حضرت باشن که این دوران غیبت زیاد سخت نگذره به امام. و امام صادق علیه السلام باز تأیید میکنن که بله همینطور. اینا رو وقتی بگین این فجع الافدت هم من الناس تحویه الهیم اتفاق میفته. اینا رو برای جوانا بگید، برای بین جوانا وقتی میخواد بره جز یاران ازت بشه ناچارست پاک باشه، وقتی میخواد فدایی باشه کربلاییشون بکنید اینا رو. اگه اینا رفتن کربلا مزه ایمان تازه میچشه که چوری باید فدای دین شد، انسان باید از جانش هم بگذره در وادی، ولی تو کربلا نرفته متوجه نیست چه خبره. اینست که دشمن خیلی حساسه نسبت به اهل بیت، خیلی حساسه نسبت به نمازی، اندازه حساس نیست، اما ببینید مردم عاشق اهل بیتن، هی میخوان یه جوری خرابش بکنن، یه جوری کربلا رو خرابش بکنن. مثلا نسبت به کربلا خیلی حساس بوده دشمن، از همون وقت که کربلا اتفاق افتاد تا الان. صدام یادتونست چی کار میگه؟ مثلا اجازه نمیداد یه سینه زنی بکنند، یه عزاداری نمیدونه و حرام است. خیلی دشمنان حساسن به کربلا، چون میدونن کسی وصله به اونجا شد دیگه با دشمن سازگاری نداره. و اونایی که کربلایی نیستن چرا راحت با دشمنم سازگاری میکنن. صلى الله على محمد.